به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان خیش، به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان خیش. دوباره میبخشیم شعرم به خونش است، دوباره می سازمت به جان اگر شبیش از توان خیش.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنید، اگر از کالای ایرانی حمایت کنید، اگر با هم باشیم و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشیم. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم،
شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با غزل شماره 34 از گزیده غزلیات شمس و سلامی به حضور دوستان ارجمند، 113 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم. دوش من پیغام کردم سوی تو استاره را، گفتمش خدمت رسان از من تو آن مهپاره را. سجده کردم گفتم این سجده بدان خورشید بر، کوب تابش زر کند مرسنگ های خاره را. سینه خود باز کردم زخمها بنمودمش، گفتمش از من خبر ده دلبر خونخاره را. سو به سو گشتم که تا طفل دلم خاموش شود، طفل خسپد چون به جنباند کسی گهواره را. طفل دل را شیر ده ما را ز گردش وارهان، ای تو چاره کرده هر دم صد چو من بیچاره را. شهر وصلت بوده است آخر ز اول جای دل، چند داری در غریبی این دل آواره را. من خموش کردم ولیکن از پی دفع خمار، ساقی عشاق گردان نرگس خماره را. به سراغ مثنوی میریم در اواخر داستان خلیفه و اعرابی. مولانا یک بحثی رو مطرح کرد در بیان این نکته که در بهار فرق گل و خار معلوم میشه، اما در خزان گل و خار یکسانند. به همین جهت خار به خزان علاقه داره، چون بهار رسوا کننده خاره. گفت وان که سرتاپا گل است و سوسن است، پس بهار او را دو چشم روشن است. خار بی معنی یا خار بی معنا خزان خواهد خزان، تا زند پهلوی خود با گلستان، تا بپوشد حسن آن و ننگ این، تا نبینی رنگ آن و رنگ این. پس خزان او را بهار است و حیات، یک نماید سنگ و یاقوت زکات. باغبان هم داند آن را در خزان، لیک دید یک به از دید جهان. تا اینجا رو خونده بودیم. میگوید که برای خار خزان بهاره، خزان زندگیه. در خزان مثل شب تار فرقی بین سنگ و یاقوت درخشان نیست، فرقی بین گل و خار نیست. اما باغبان که بصیره، باغبان که گل شناسه، خار رو هم در خزان میشناسه. درسته که در خزان فرقی بین گل و خار نیست، اما باغبان میفهمه که این خار بهارم که بشه همین خاره، اما گل گل خواهد شد. باغبان هم داند آن را در خزان، لیک دید یک به از دید جهان. این باغبان که یک نفره، نگاهش، تشخیصش از تشخیص همه دنیا بهتره. یعنی اگه همه دنیا نتونن فرقی بین گل و خار بگذارن در خزان، باغبان که یک نفره این تشخیص رو میده و تمیز میده و فرق میگذاره. خود جهانان یک کس است و ابله است، اختران هر یک همه جزو مه است. میگوید که درسته که او یک نفره و یه دنیایی ممکنه برخلاف او نظر دیگری داشته باشه، اما همه دنیا یه طرف، او یک طرف. اصلا خود اون یک نفر دنیاییه برای خودش و همه دنیا اوه. اون یک نفری که قدرت تشخیص داره، نگاه نافذ داره، صاحب بصیرته، حق رو میبینه، خود جهان آن یک کس است. اصلا همه دنیا رو رها کن، برو دنبال اون یه نفر. بعد میگه او ابله هست. این یک عبارت تکان دهنده ایه که چطور این یک نفری که خودش یه دنیاییه، مولانا با زشترین صفت او رو وصف میکنه. مراد از ابلهی در اینجا چیه؟ مراد از ابلهی در اینجا رها بودن از عقل حسابگره، اون عقل معاشندیشه، کاسبکاری که برای هر کاری یه چرتکه دست گرفته و حساب میکنه که چی گیر خودش بیاد. اولیاء خدا از اینجور عقلا ندارن. این عقلیه که درست نقطه مقابل عشقه. همه عاشقا در چشم اینجور عقلا دیوانن، ابلهن، چون ملاحظه خودشون رو نمی کنن، سود و زیان عرفی و عقلی خودشون رو تشخیص نمی دن. این مجنون، خب از نظر همه عقلا مجنون بوده، ولی شده سرحلقه عاشقان جهان، سرخیل عاشقان تاریخ شده، نه سر و وضع درستی داشته، نه سرپناهی داشته، نه خواب و خوراکی داشته، اما اون عشقی که داشته به 100,000 عقل معمولی میارزیده. اولیاء خدا دنبال یک چنان عشقی هستند که اون عشق در نظر صاحبان عقل حسابگر ابلهیه. یعنی اینا یه جور آدم های ساده این، یه جور آدم های این که با محاسبات دیگران کاراشون جور در نمیاد. در احوال مرحوم قاضی که از بزرگان علمای اخلاق و عرفان معاصر ما بوده و استاد خیلی از بزرگان بوده، گفتن وقتی میرفت در مغازه سبزی فروشی مثلا کاهو بخره، اون برگهای کاهو رو که کس دیگر نمیخرید میخریده. بعد دیگران تعجب میکردن که شما چرا این کارو میکنی؟ گفته که خب اون خوباشو که بقیه میخرن، من باید برم سراغ اینا که این بیچاره جنسش رو دستش نمونه. بله، این عینه در واقع از نظر یه عده عین ابلهیه که شما برگهای تر تمیز تازه رو رها کنی بری سراغ برگهای دور ریختنی به اصطلاح. اما او در یه سطحی به مسئله نگاه میکنه که دیگران نگاه نمیکنن. کار او از نظر دیگران بلاهت به نظر میرسه، اشتباه به نظر میرسه. مولانا میخواد بگی که اون باغبانی که من میگم که خودش یک جهانه، در خزانم دید بهار رو داره، آنچه در آینه جوان بیند، پیر در خشت خام میبیند. اون یه آدمیه که دیگران وقتی کاراشو نگاه کنن میگن عجب آدم گیج گنگیه، عجب آدم ساده‌ایه، عجب آدم ابلهیه. خود جهانان یک کس است و ابله هست، اختران هر یک همه جزو مه است. میگه اون ماه بقیه مثل ستاره میمونن. نسبت ستاره ها با ماه چیه؟ که ستاره ها اجزاء ماهن، ماه که کامله. دوباره برمیگرده به همون بحث قبلی خودش، میگه پس همی گویند هر نقش و نگار، مجده مجده نک همی آید بهار. حرف همه موجودات اینه، هر موجودی یه نقش و نگاریه، همه فریاد میزنن مجده میدن که بهار در راهه. هر رو فعلش رو جمع بسته، ما امروز این کار رو نمی کنیم، برای هر فعل مفرد به کار می بریم. میگیم هر نقش و نگار گوید. در قدیم گاهی جمع می بستن، در بیهقی میگه هر کس گفتند، اینجا میگه پس همی گویند هر نقش و نگار، مجده مجده نک همی آید بهار. تاب و تابان شکوفه چون زره، کی کند آن میوه ها پیدا گره. چون شکوفه ریخت میوه سر کند، چون که تن بشکست جان سر برزند. میوه معنی و شکوفه صورتش، آن شکوفه مجده میوه نعمتش. چون شکوفه ریخت میوه شد پدید، چون که آن گم شد شد این اندر مزید. تا که نان نشکست قوت کی دهد، ناشکست خوشه ها کی می دهد. تا حلیل نشکند با ادویه، کی شود خود صحت افزا ادویه. کل این ابیات یک معنا و یک مفهوم رو بیان میکنه با مثال‌های مختلف، و اون اینه که بسیاری از مواقع شکوه ظاهری، زیبایی ظاهری باید بگذره، باید بشکنه، باید از بین بره تا یک نتیجه بهتر کاملتری جلوه بکنه. مثل درخت پرشکوفه که خیلی زیباست، ولی این زیبایی برطرف میشه. دو هفته درخت گیلاس غرق در شکوفه های سپید رنگ زیباست، اما این شکوفه ها باید بریزه تا میوه حاصل بشه. تا بود تابان شکوفه چون زره، این شکوفه رو به تن درخت به زره تشبیه میکنه که حلقه حلقه است و در هر حلقه یک بازتاب و انعکاسی داره، مثل موج دریا که موج دریا رو هم گاهی به زره تشبیه میکنن. همینطور در هر اوجیش یه تلعلوی داره، گویی درختم وقتی غرق در شکوفه است یه زره به تن کرده. حالا میگه تا وقتی این زره میدرخشه، تا بود تابان شکوفه چون زره، کی کند آن میوه ها پیدا گره. میگه تا وقتی شکوفه جلوه‌گری میکنه بر اندام درخت، نطفه میوه بسته نمیشه، این گره نمیخوره، منعقد نمیشه این میوه بر وجود درخت. چون شکوفه ریخت میوه سر کند، وقتی شکوفه بریزه میوه شروع میشه، چون که تن بشکست جان سر برزند. درست به همین صورت وقتی که این ظرف تن بشکنه، جان مثل میوهی که بعد از فرو ریختن و پژمردن گلبرگ های شکوفه آشکار میشه، اون میوه جان ظهور میکنه، رشد میکنه. میوه معنی و شکوفه صورتش، آن شکوفه مژده، میوه نعمتش. بارها گفتیم که مولانا مرتبا بین دو قطب صورت و معنی داره نوسان میکنه و همه همتش اینه که ما رو توجه بده به ملازمه صورت و معنا و ضرورت توقف نکردن در صورت و رفتن از صورت به معنا، و اینکه صورت بی معنا نیست، معنا بدون صورت نیست. حالا در درخت میوه معنی، شکوفه صورته، یعنی این ظرف ظاهریه. شکوفه مژده است، میوه نعمته. مثل اینکه یک کسی از راه میرسه، مژده یه نعمتی به شما میده. شکوفه هم همینطوره، شکوفه خودش اصل نیست، مقدمه یک امر مهمتریه. چون شکوفه ریخت میوه شد پدید، چون که آن گم شد شدین اندر مزید. اندر مزید شدن یعنی افزون شدن، فراوان شدن، زیاد شدن. تا که نان نشکست قوت کی دهد، ناشکست خوشه ها کی می دهد. شما اگه نونو نخوای خورد کنی، زیر دندان له نکنی، نان منشأ قوت نمیشه. نونو باید بشکنی تا اون خاصیت باطنیش، قوت افزایی و نیرودهیش به ظهور برسه. این نان شکستن یک اصطلاحی بوده در خراسان قدیم، امروز هم در تاجیکستان رسم مهمان که به منزل وارد میشه، نان محلی سنتی یا شیرینی در سفره میگذارن و صاحب خانه قبل از هر سخنی به مهمان تعارف میکنه، میگه نان بشکنید، نان بشکنید، یعنی اظهار آشنایی کنید و با شکستن نان ما صمیمیت خودتون رو نشان بدید. وقت مهمانم دست دراز میکنه، یه شیرینی رو دو قطعه میکنه، یه مختصری به دهان میگذاره، این رسم رو میگن نان شکستن. مولانا هم همین اصطلاح رو به کار میبره، میگه تا که نان نشکست قوت کی دهد، ناشکست خوشه ها کی می دهد. شما اگه بخوای می شراب تولید کنی، نمیشه خوشه ها رو همطور سالم به درخت انگور نگه بداری، باید بری بکنی اینا رو و زیر پا فشار بدی و یا در چرخشت اینا رو له کنی. این ظاهر باید از بین بره تا اون گوهر و جوهر ذاتی آشکار بشه. مثال دیگری میزنه، میگه تا حلیله نشکند با ادویه، کی شود خود صحت افزا ادویه. حلیله میوه یه درختیه، نوشتن به اندازه سنجده و خشک شدهش مصرف دارویی داره، قابضه. باید برای اینکه اثر کنه این رو بشکنن، لابد آرد کنن، پودر کنن، با دوا همراه کنن تا حلیله نشکند با ادویه. حالا یا ادویه رو مثلا باید چرخ کرد، خورد کرد. میتونیم این نشکند رو هم به حلیله برگردونیم، هم به ادویه، یا حلیله همراه با ادویه یک جا بگیریم، بگیم حلیله همراه با ادویه باید چرخ بشه و آرد بشه و خورد بشه، ریز ریز بشه. تا اینطور نشه کی شود خود صحت افزا ادویه، و الا دارو منشأ صحت نمیشه، مایه درمان نمیشه. این بحث رو تمام میکنه، میره سراغ حسام الدین که پیری بوده که مولانا بعد از شمس او رو به بزرگی و سروری پیروان خودش برگزیده بوده. و این حسام الدین چلبی یا حسام الدین کسی بوده که مولانا شبها در کنار او و همراه با او مثنوی رو می سروده و حسام الدین می نوشته. مولانا به او خیلی علاقمند بوده. این حسام الدین پیرمردی بوده که در ایام کتابت مثنوی به بیماری و ضعف هم دچار شده بوده و یک مدتی هم توقفی بین دفتر اول و دوم ظاهرا اتفاق افتاده بوده. حدس میزنم که علتش همین بیماری حسام الدین بوده. در مکتوبات مولانا نامه‌ای هست از مولانا به حسام الدین که مشعر بر احوال پرسی مولانا از حسام الدین و دلالت بر کسالت و ضعف و بیماری او میکنه. اینجا مولانا یه بحثی رو مطرح میکنه خارج از روال این داستان، تحت عنوان در صفت پیر و متابعت وی. متابعت یعنی اطاعت. میگوید ای ضیاء الحق حسام الدین، بگیر یک دو کاغذ برفضا در وصف پیر. گرچه جسم نازکت را زور نیست، لیک بی خورشید ما را نور نیست. گرچه مصباح و زجاجه گشته ای، لیک سر خیل دلی سر رشته ای. چون سر رشته به دست و کام توست، درهای عقد دل زنعام توست. در این چهار بیتی که خواندیم احوال پرسی میکنه از حسام الدین. میگه لطف کن یه کاغذی بردار، یه دو صفحه‌ای، من میخوام در وصف پیر صحبت کنم. شروع به نوشتن کن. ضیاء الحق حسام الدین، در وصف پیر یکی دو صفحه بنویس. من میدونم که تو بیماری، قوت نداری، گرچه جسم نازکت را زور نیست، اما ما نمیخوایم تو اینطور باشی و بمانی. چون تو خورشیدی، لیک بی خورشید ما را نور نیست. گرچه مصباح و زجاجه گشته ای، لیک سرخیل دلی سررشته ای. مصباح و زجاجه اشاره به آیه سوره نور داره، آیه 35 سوره نور. این آیه یکی از زیباترین آیات قرآنه و در سوره نور و در کل قرآن این آیه مثل یه چلچراغی آویخته از سقف یک شبستان بزرگه. این آیه سوره نور از حیث زیبایی لفظی و زیبایی معنوی، و بزرگان مفسران و حکما در تفسیر این آیه داد سخن دادند و یک جهانشناسی مبتنی بر نور از این آیه استنباط کردند. شاید بتوان گفت که الهام بخش حکمت اشراق سهروردی همین آیه بوده که الله نور السماوات والارض، مثل نورهی کمشکات فیها مصباح، المصباح فی زجاجه، از زجاجه تو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیتها یزی ولو لم تمسس هنار نورون علا نور. خیلی این آیه شگفت‌آوره و شما توجه کنید این بیان قرآنی که خدا رو نور آسمان ها و زمین می داند و بعد چطور برای این نور لایه های نورانی تو در تو معرفی می کنه، چقدر این